ایرانیان که از دیرباز با ساخت جاده‌های بین‌المللی چون جاده ادویه و جاده ابریشم بنیانگذاران تجارت جهانی بودند، حالا و در قرن حاضر از پروژه بین‌المللی ساخت دو کریدور ترانزیتی و حمل بار کنار گذاشته شدند. سلام، اینجا تهران است و شما شنونده تازه ترین پرونده اقتصادی رادیو تجارت نیوز با موضوع کریدورهایی که ایران را دور می‌زنند هستید. دهه اخیر در اقتصاد بین المللی را باید دهه کریدورسازی در جهان بنامیم. چین از سوی در جدال اقتصادی با آمریکا بازارهای اروپا را هدف تولیدات خود قرار داده و آمریکا ناچار به تأمین منافع همپیمانان صنعتی و در حال توسعه خود در قلب آسیا و اروپا است. و هر دو رقیب نیاز جدی به ساخت کریدورهایی دارند که بار و کالا بتواند از طریق آنها با ارزانترین و امن‌ترین و سریع‌ترین شکل ممکن جابجا شود. در چنین شرایطی چین به دنبال ساخت یک جاده ابریشم جدید است که نام آن را یک جاده کمربند گذاشته و آمریکا در تقابل همیشگی خود با چین چند هفته قبل از طرح کریدور لاچین رونمایی کرد. کریدوری که باز هم با دور زدن ایران از هند تا اردن و سرزمین‌های اشغالی خواهد رفت. من مریم میری هستم و در اولین بخش از پرونده این هفته سعید برآبادی سردبیر پادکست توضیح می‌دهد که چطور ایران که روزگاری به عنوان دروازه شرق به غرب جهان موقعیتی ژئوپلیتیک داشت، اکنون از دو پروژه مهم زنجیره تأمین کالا و بار بین‌المللی کنار گذاشته شده است.
نه تنها چین به عنوان یکی از اصلی ترین همپیمان‌های اقتصادی ایران کشورمان را از کریدور جاده ابریشم جدید کنار گذاشته، بلکه به تازگی هند و آمریکا نیز در کریدور شرق به غرب خود هیچ نامی از ایران نبردند. کریدور یک جاده کمربند قرار است مسیر اتصال بندر شانگهای به قلب اروپا باشد و کریدور لاچین هند را به دریای مدیترانه و از آنجا به نوار باختری متصل می کند. کافیست روی نقشه نگاهی بیاندازیم تا ببینیم که نام ایران در این دو پروژه به صورت سهوی از قلم نیفتاده، بلکه کارگزاران این دو پروژه عمدن کشورمان را از این کریدورها کنار گذاشتند. نکته عجیب اینجاست که با وجود آن که مسیر کریدورها به نوعی طراحی شده که ایران دور زده شود، اما چه پروژه جاده ابریشم جدید و چه پروژه لاچین هر دو از دریاهای ایران در شمال و جنوب کشور عبور خواهند کرد، اما مقصد دریافت بار در هیچ کدام بندری از ایران نیست. ایران دو دهه است که چشم به راه وفا به عهد روسیه است تا بتواند خود را در کریدورهای حمل بار و ترانزیت به عنوان یک نقطه قابل توجه جانمایی کند. فعالیت‌های گوناگونی هم در این دو دهه انجام شده، از سرمایه‌گذاری در چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسیه کشور تا تمرکز بر توسعه بندر شهید رجایی در دماغه تنگه هرمز. اما حال و بارونمایی از این دوتر جای خالی ایران یک ضرر ملی گسترده را به کشور تحمیل کرده است. هندوستان که 7 سال پیش در تهران قرارداد 3 جانبه چابهار را به امضا رساند تا بار خود را از طریق این بندر به کشورهای حوزه CIS برساند، اکنون با چراغ سبز آمریکا همپیمان امارات شده و ناگفته پیداست در رقابت میان بندر چابهار و بندر جبل علی ایران هیچ برگ برنده ای نداشته است. در حوزه جاده ابریشم جدید هم نباید از یاد برد که در ابتدا قصد بر این بود که این جاده زنده کننده خاطره جاده تاریخی ابریشم باشد که با گذشتن از مرکز ایران بار و کالا را از شرق به غرب انتقال می داد. اما آنچه در رونمایی نهایی مشخص شد، عبور این کریدور از دریای خزر و خارج از پهنه آبی ایران بود. در این میان باید پرسید که راستی چه خبر از کریدور شمال به جنوب کشور؟ کریدوری که قرار بود با اتصال بندر شهید رجایی در بندر عباس به دریای خزر جایگاه ایران را در زنجیره حمل و نقل بار ارتقا بخشد. پاسخ ساده است. این مسیر هنوز تا رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده فاصله چشمگیری دارد و تا زمانی که این محور مواصلاتی چند وجهی نشود و راه‌آهن در کنار خطوط جاده‌ای قرار نگیرد، بی‌فایده خواهد بود.
اگرچه که کریدورهای ترانزیتی عموماً پروژه‌های به شدت سیاسی و در جهت رقابت‌های کلان بین‌المللی هستند، اما نمی‌توان کنار گذاشته شدن ایران را تنها محدود به بازی‌های سیاسی دانست. هادی حق‌شناس، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، در این گفتار کوتاه توضیح می‌دهد که چه چالش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به حسب ایران از هر دو کریدور شرقی غربی منجر شده است.
کسی در دنیا نیامده در قالب یه پروتکل یا یه داکیومنتی میگن ایران هست. کسی هم چیز نیست. ولی رفتم مسیر دیگه انتخاب کردم. حالا سوال اینه که دنیا نمی‌تونه منتظر ما بمونه تا ما اجازه بدیم از مسیر ما عبور بکنن یا نکنن. من این مثال خیلی ساده میذارم. میخوام بگم دنیا به اساس منافعش تصمیم گرفته. مثال ساده من اینه. این بود یه کانتینر از بندر شارجه راه میفته. برنامه‌ریزی کردی که 3 روز مثلا برسیم به بندر انزلی. آیا این احتمال نداره که مثلا توی سیرجان مثلا میگم مثلا پلیس بگه آقا تو الان امشب بخوابی شب حق نداری بری. امکان داره نداره؟ آیا امکان داره این برسه به بندر انزلی مثلا غروب پنجشنبه باشه بعد بگه آه الان گمرک تعطیل بندر تعطیل برو شنبه بیا؟ امکان داره نداره؟ امکان داره دیگه. من دوتا مثال ساده زدم دیگه. همین که این امکان داره یعنی مسیر 3 روز بشه 5 روز، یعنی 40% از زمان افزایش پیدا بکنه، این دیگه برای صاحب کارا توجیه نداره. به همین سادگی مسیر ایران رو هیچکس در دنیا حذف نکرده، اما هیچکس در ایران تضمین نمیدهد که مثلا یه 20,000 کانتینر بندر عباس تا شمال ایران مثلا 3 روزه، مثلا 4 روزه، مثلا هیچکس نمیتونه زمان بده. یعنی قبول دارید؟ همین که شما در تجارت نتونید زمان بدی یعنی هزینه تجارت زیاد کردی. بزرگترین مشکل شبکه حمل نقل در ایران اینه که هیچکس نمیتونه جدول بده، زمان بده. شما میرید فرودگاه خیلی راحت میگن آقا 2 ساعت تاخیر داره. اگه 1 مورد باشه خوبه، 2 مورد باشه خوبه، 3 مورد باشه خوبه. ولی ببینید شما 1 مورد، 2 مورد، 3 مورد، زمان خیلی مهمه. نکته اصلی من اینه که ما در ایران در شبکه حمل نقل فقط سخت افزار نیست، نرم افزار که ترکیبی است از روابط سیاسیمون با کشورهای منطقه به علاوه برنامه ریز بودن شبکه حمل نقل ایران. اگه این دوتا حل بشه هر کوریدور دوربر ما باشه قابل رقابت با کوریدور داخل ایران نیست. اگه ما کوریدور داخل ایران غیر رقابتی کردیم به خاطر عملکرد خودمون.
دولت 13 مدعی است که با پیوستن ایران به بریکس درهای اقتصاد جهانی به روی کشور باز شده است. جدا از اینکه حتی با قید عضویت ایران در این مجمع بین المللی کشورمان باید موضع خود را در قبال FATF روشن کند، اما به نظر می رسد راه ساده تر آن بود که ایران بر حضور خود در کریدورهای ترانزیتی پافشاری کند. برای درک بهتر اهمیت حضور کشورها در کریدورهای ترانزیتی، در این بخش از پادکست علی نصراللهی، دبیر سرویس شبکه‌های اجتماعی تجارت نیوز، به سراغ مقایسه عضویت ایران در بریکس و دیگر مجامع اقتصادی بین‌المللی رفته با طرح این پرسش که عضویت ایران در چنین مجامعی مهمتر است یا حضور در کریدورهای ترانزیتی.
طی 2 سالی که از عمر دولت 13 می‌گذرد، دولت رئیسی بعد از ناکام ماندن در به نتیجه رساندن برجام و ادامه رفتارهای دوگانه پیشین در مورد پیوستن به FATF، تمام توان سیاست خارجی کشور را معطوف به عضویت در 2 پیمان شانگهای و بریکس کرد و تبلیغات زیادی نیز در رابطه با کارکردهای این پیمان برای اقتصاد ایران به کار بست. حالان که مقدمات پیوستن ایران به این 2 پیمان از زمان دولت پیشین طی شده بود و حداقل در مورد پیمان شانگهای فقط خبر عضویت رسمی ایران در این سازمان باقی مانده بود که آن هم نصیب دولت فعلی شد. شاید مهمترین مزیتی که بریکس و شانگهای می توانند برای ایران داشته باشند استفاده از ظرفیت‌های کریدوری و ترانزیتی بین کشورهای عضو این 2 پیمان است که به واسطه قرار گرفتن ایران در شاهراه اتصالی غرب به شرق و شمال به جنوب برای هر 2 طرف مناسب به نظر می رسد. قرن هاست که ایران به عنوان نقطه اتصال و نزدیکترین راه غرب به شرق و شمال به جنوب به حساب می آید. مزیتی که به همین سادگی قابل جایگزینی نیست. این مطلب زمانی پررنگ‌تر می‌شود که بدانیم دو کشور اصلی عضو این پیمان‌ها، یعنی چین و هند، به شدت دنبال راه‌های ترانزیتی جدید برای اتصال به اروپا و آسیای میانه هستند. این دو کشور به واسطه حجم بالای مبادلات تجاری خود به دنبال مسیر کوتاه‌تری برای محموله‌های تجاری خود بوده و هستند و کوتاه‌ترین راه برای آنها ایران است. اتفاقا این کشورها برنامه‌های مشخصی نیز برای استفاده ترانزیتی از خاک ایران داشتند. در سال‌های گذشته چین با طرح جاده ابریشم جدید موسوم به یک کمربند یک راه و هند با برنامه توسعه بندر چابهار به منظور دسترسی به آسیای میانه و اروپا به دنبال استفاده از ظرفیت کریدوری ایران بودند. طرح‌هایی که البته به دلایل مختلفی عقیم ماند که از جمله آنها میتوان به مشکل سرمایه‌گذاری در ایران به دلیل تحریم‌ها، عدم اتصال سیستم بانکی ایران به شبکه بانکی جهانی به دلیل عدم پذیرش FATF و البته ناامنی در کشورهای همسایه از جمله افغانستان اشاره کرد. به همین منظور به نظر می‌رسد ایران برای اینکه بتواند از ظرفیت‌های ترانزیتی و کریدوری عضویت در بریکس و شانگهای استفاده کند، باید ابتدا مشکلات تحریمی و بانکی خود را از طریق برجام و FATF حل کند تا در نهایت امکان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل و نقلی ایران برای کشورهای این دو پیمان فراهم شود. در واقع میتوان گفت بدون رفع تحریم و FATF حتی استفاده از ظرفیت کریدوری بریکس و شانگهای نیز ممکن نخواهد بود و عدم رفع این موانع باعث خواهد شد تا ایران کم کم از برنامه‌های ترانزیتی این دو پیمان نیز کنار گذاشته شود، کما اینکه الان نیز زمزمه‌های آن به گوش می‌رسد.
سودای چینی دستیابی به بازارهای قلب اروپا و سودای آمریکایی حمایت از متحدان منطقه‌ای که در دو کریدور یک جاده، یک کمربند و لاچین رو نمایی شده، چه درآمدی را نصیب کشورهای حاضر در این کریدورها خواهد کرد؟ تجارت نیوز در بخش ارزیابی این پادکست به سراغ مقایسه درآمدزایی هر دو کریدور رفته است.
پیشبینی‌های اولیه در خصوص کریدور هند خاورمیانه اروپا نشون میده که اقتصادهای دریاپایه در اولویت درآمدزایی از این کریدور قرار دارن. رتبه بعدی بیشک در اختیار کشورهایی خواهد بود که راهن فوق پیشرفته و منتهی به بنادر دارن. به عبارت دیگه میشه گفت کشورهایی که دارای بنادر نسل سوم هستن، یعنی بنادری با قابلیت ترانزیت ریلی دارن، در اولویت قرار خواهند گرفت. گستردگی این کریدور نگرانی‌هایی رو هم برای کشورهای خاورمیانه و خصوصا منطقه کانال سوئز ایجاد کرده، چرا که به نظر میرسه با تغییر مسیر حمل محموله‌ها درآمد این کانال افت فاحشی در ادامه خواهد داشت. همچنین گروه 20 با ایجاد این کریدور کشورهای با اقتصاد ضعیف‌تر منطقه رو منزوی‌تر از قبل می‌کنه، چرا که اونا همچون ایران در یک دوراهی قرار خواهند گرفت، پیوستن به این کریدور یا پیوستن به کریدور رقیب در جاده ابریشم. در چشم‌اندازی وسیع‌تر با ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی بین چین و ایالات متحده، بسیاری از شرکت‌ها به دنبال راه‌هایی برای کاهش ریسک حضور در بازار چین هستند و در این میان اگه قرار باشه باری از اونها به سمت چین حرکت کنه، باید برای پیوستن به یک کریدور تازه دست به کار بشن. این موضوع اما جای نگران کننده میشه که کریدورها منشأ سیاسی دارن و به نوعی چین و آمریکا هر کدوم لیبل خودشون رو روی یکی از این مسیرها نصب کردن. پیوستن به کریدور چین با این پیش‌فرض صورت میگیره که کشورهای سی‌آی‌اس در اولویت قرار دارن و پیوستن به کریدور لاچین به معنی توجه بیشتر به خاورمیانه خواهد بود. شاید تنها نقشی که در این میان باقی مونده و کشوری با موقعیت ژئوپلیتیک منحصر به فردی مثل ایران قابلیت انجام اون رو خواهد داشت، ایجاد کریدورهای کوچک محلی و شمال به جنوبیه که بتونه متصل کننده این دو کریدور به یکدیگر باشه.
آیا حذف ایران از دو کریدور بین المللی مهم را می توان نوعی تحریم غیر رسمی دانست؟ در آخرین بخش از پادکست این هفته، امیر داداشی دبیر سرویس سمت تجارت نیوز به این سوال پاسخ می دهد که حذف ایران از کریدورهای ترانزیتی چه تبعاتی را در آینده دامنگیر کشور خواهد کرد؟
اگر مارکوپولو در قرن 13 میلادی در سفر افسانه‌ایش از قلب اروپا به شرق دور جاده ابریشم را انتخاب کرد و برای رسیدن به چین و هند در بخشی از ایران قدم گذاشت، اما اکنون پس از گذشت 8 قرن مسئولان دولت ابراهیم رئیسی نه فقط در استفاده از ظرفیت‌های جاده ابریشم عاجزند، بلکه ایران رو در آستانه حذف از تمام معادلات مهم منطقه‌ای و مسیرهای ترانزیتی قرار دادن. در شمال باکو ترکیه احتمالاً با سرنگردانی کاخ سفید و ناتو در حال دور زدن ایران هستن و بعید نیست کوریدور ارمنستان ایران را هم قطع کنند. در غرب نیز عراق مسیر پیچیده تری رو برای اتصال به اروپا انتخاب کرده تا بدین ترتیب تاجرانش برای رسیدن به قاره سبز نیازی به حضور در ایران نداشته باشند. بندرهای ایران هم در اجلاس گروه 20 نادیده گرفته شدند و هند و عربستان از کریدوری رونمایی کردند که در اون خبری از ایران نیست. در این بین چین و روسیه هم به رغم ادعای دوستی تلاشی برای حفظ ایران در مسیرهای منطقه‌ای نکردند. اما جدا از اینکه ایران چرا ناچار به خداحافظی از جاده ابریشم شده، این سوال مطرحه که پیامدهای حذف از مسیرهای اتصالی غرب و شرق و شمال و جنوب چیه. هر چقدر هم که مسئولان دولت رئیسی از پیوستن به بریکس و شانگهای سرمست باشن، اما واقعیت اینه که بازگشت تحریم‌ها از سال 97 و رو در روی با آمریکا باعث شده تا فرصت‌های اقتصادی و سیاسی ایران یکی پس از دیگری تبدیل به تهدید بشن. الان هم در حوزه ترانزیت باید منتظر همون اتفاقی باشیم که در صنایع گاز، نفت یا برق رخ داده. با اینکه ایران با توجه به دسترسی به آب‌های آزاد، طول و عرض جغرافیایی مناسب و استعدادهای عملیاتی مانند تعداد ناوگان و رانندگان میتونه از موقعیت ژئوپلیتیک خودش به عنوان راهی برای توسعه استفاده کنه، اما حالا با جاموندن از مسیرهای ترانزیتی نه تنها موقعیت ژئوپلیتیکی ایران خونسا میشه، بلکه در مناسبات بین المللی و تجاری هم قدرت چونه زنیش رو از دست میده. به دنبال این اتفاق فرصتهای ناچیز ایران در شرایط تحریم هم از دست میره. از سمت دیگه اعداد و ارقام نشون میده که طی حداقل 20 سال اخیر درآمد ایران از مسیر ترانزیت در هیچ سالی به 1 میلیارد دلار هم نرسیده. این در حالیه که چندی پیش معاون دیپلماسی وزارت امور خارجه ظرفیت درآمد ترانزیتی رو 60 میلیارد دلار تخمین زد. همچنین وزارت راه و شهرسازی در ابتدای روی کار اومدن دولت 13ام نوید کسب درآمد 30 میلیارد دلاری از طریق ترانزیت رو داد. رسانه دولتی ایرنا هم طی یک گزارش پیش بینی کرد که ترانزیت بعد از نفت به پردرآمدترین صنعت ایران تبدیل بشه. البته مرکز پژوهش‌ها اتاق بازرگانی ظرفیت این درآمدزایی رو 11 میلیارد دلار تخمین میزنه، اما اکنون با توجه به جاموندن ایران از جاده ابریشم و کریدورهای منطقه نه تنها تمام این درآمدها از دست میره، بلکه احتمالاً دولت برای دور زدن تحریم‌ها و فروش غیررسمی نفت هم با مشکل مواجه بشه و درآمدهای نفتی هم کاهش پیدا کنه.
نمیتوان پرونده ناکامی ایران در تصاحب جایگاه خود در کریدورهای تبادل بار را در یک برنامه کوتاه صوتی جمع و جور کرد، اما تلاش کردیم در 20 دقیقه که گذشت وجوه و ابعاد آن را از چند دریچه مهم ارزیابی و بررسی کنیم. خوشحالیم که با یکی دیگر از پادکست های وبسایت تجارت نیوز همراه ما بودید. موسیقی پایانی این پادکست که در ابتدا نیز به صورت کوتاه آن را شنیدید اجرای منحصر به فرد کیتاروست از سمفونی جاده ابریشم، آهنگی که برای ایرانیان آشناست و صدای زنگ شترهای جاده ابریشم را در خود دارد. تا هفته آینده و پرونده بعدی که شما سوژه آن را پیشنهاد می‌کنید، در امان خدا باشید و خدا نگهدار.